یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخسته.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو از روسیه خواست که طالبان را از فهرست سازمانهای تروریستیش حذف کند. وی افزود که قزاقستان و قرغیزستان نام طالبان را از لیست گروههای ممنوع حذف کردند و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد برداشته شدن گام‌های مؤثرتر باشند. پیش از این زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه برای افغانستان در ماه می امسال به خبرگزاری تاس گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور و رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتند که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو حذف شده می‌توانند. وزیر خارجه روسیه هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. او بر رفع تحریم‌های غرب بر طالبان و آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرد. در همین برنامه صحبت مفصل‌تر درباره فارمت مسکو داریم. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 14 ولایت افغانستان باران‌های شدید، سیلاب و بادهای نسبتاً شدید را پیش بینی کرده است. این ریاست روز جمعه 4 اکتبر در خبرنامه هشدار داده که به روز جمعه و شنبه ولایات بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست و غور به شمول سالنگ‌ها شاهد بارندگی‌های نسبتاً شدید خواهند. مقدار بارندگی در مناطق مختلف از 15 الا 40 میلی متر تخمین شده است. در این خبرنامه همچنان گفته شده که در ولایات غربی، جنوب شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال بادهای نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک نیز وجود دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از حمله راکتی ایران بر اسرائیل دفاع کرد و آن را مشروع خواند. و امروز در جریان یک خطبه نادر نماز جمعه در تهران با اشاره به حمله راکتی ایران به اسرائیل که روز سه‌شنبه صورت گرفت گفت که عملیات نیروهای مسلح کاملا قانونی و مشروع بود و اگر لازم شد آنها در آینده نیز این گونه حملات را انجام خواهند داد. خامنه ای این اصالات را در حال بیان می کند که حملات هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در لبنان ترس از درگیری گسترده تر منطقه در شرق میانه را افزایش داده است. پس از نزدیک به 5 سال این نخستین بار است که خامنه‌ای خطبه عمومی نماز جمعه را خودش به جا می آورد. آخرین باری که او خطبه روز جمعه را ایراد کرد در جنوری سال 2020 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در حمله ایالات متحده در بغداد بود. پس از حمله راکتی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، آمریکا سلیمانی را هدف حمله قرار داد. گفته شده است که پس از سخنرانی خامنه‌ای مراسم تشییع جنازه برای رهبر پیشین حزب الله که آمریکا آن را با عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد برگزار خواهد شد. حسن نصرالله هفته گذشته در یک حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. ایران در مورد حمله راکتی این هفته به اسرائیل گفت که این حمله را برای انتقام ترور حسن نصرالله انجام داده است. صدر اعظم اسرائیل این کار را اشتباهی بزرگ ایران خواند و تهدید به حمله قوی تلافی جویانه کرد. و در منطقه ورونیش در جنوب غربی روسیه یک دیپوی بزرگ تیل در نتیجه حمله یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین آتش گرفت. الکساندر گوبسف والی این منطقه امروز در کانال تلگرامش این را بیان کرده و گفته است که در ساحه انیسکی جایی که ذخیره‌گاه تیل در آنجا موقعیت دارد قطعات از تیاره بدون سرنشین که توسط نیروهای هوایی روسیه سقوط داده شده دیده می شود و یک تانکر خالی تیل نیز آتش گرفته است. تاکنون از تلفات این رویداد گزارش نشده است. با گفته والی این منطقه نیروهای آتش نشانی در تلاش خاموش کردن آتش هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بخش زنان ملل متحد برنامه های سرکوب کننده طالبان را برنامه دقیق طراحی شده برای حذف زنان از فضای عمومی خوانده است. یک خانم افغان می گوید
او تجاوز
در حال حاضر به زنان به عنوان افراد اضافی نگاه می شود و اصلا به آنان به عنوان بخش از این جامعه ارزش داده نمی شود.
ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو با محوریت افغانستان برگزار شد. یک تعداد از خبرنگاران می گویند که در وقت زندانی بودن در نزد طالبان در سلول های نگهداری می شدند که در آنجا اعضای گروه تی تی پی و همچنان گروه داعش حضور داشتند. صحبت از خاورمیانه در مورد زندگی نامه شخصی که به حیث رهبر نو گروه حزب الله لبنان تعیین شده است. دهقانانی که در ولایت غور دست از کشت کوکنار کشیدند به کمک نیاز دارند. یک تن از آنان می گوید
دولت خودی ما اگه همکاری بکنه ما کشت کاری تریاک دیگه بخی خوش ما نمیاره حرام است.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان سازمان ملل متحد سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان در برابر زنان در افغانستان را بخشی از برنامه دقیقاً طراحی شده برای حذف زنان از فضای عمومی می‌داند. این اداره همراه با چندین نهاد مدافع دیگر حقوق زنان در گزارش تازه‌ای که درباره وضعیت زنان افغان منتشر کرده گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها فرمانهایی را عملی کردند که سبب بحران بی‌سابقه در بخش حقوق زنان شده است. شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان نیز میگویند که به علت محدودیت‌های روزافزون زندگیشان با دشواری و مشکلات مواجه شده و امید به آینده بهتر ندارند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت زنان و دختران افغان، تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا UN Women سیاست های طالبان در برابر زنان را نکوهش کرده و آن را بخشی از برنامه دقیقا طراحی شده برای حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی دانسته است. این اداره روز پنجشنبه 3 اکتبر در گزارش تازه خود در مورد وضعیت زنان افغان ابراز نگرانی کرده، گفته است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان فرمان هایی را عملی کردند که منجر به بحران بی سابقه در بخش حقوق زنان شده است. بر اساس این گزارش محدودیت های وضع شده سبب شده که زنان افغان با انزوای فزاینده و ناامیدی مواجه شوند و همزمان به علت مشکلات جدی روانی میزان خودکشی نیز در میان آنها رو به افزایش است. بخش زنان ملل متحد در این گزارش با تاکید از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت افغانستان از نهادهای مدافع حقوق زنان حمایت کند. برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن نیز میگویند که به علت محدودیت‌های روزافزون زندگیشان همراه با دشواری بوده و دیگر امیدی به آینده بهتر ندارند. یک باشنده ولایت بلخ که نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
در حال حاضر به زنان به عنوان افراد اضافی نگاه می شود و اصلا به آنان به عنوان بخش از این جامعه ارزش داده نمی شود. صدای آنان شنیده نمی شود و هر روز زنان به سوی تاریکی کشیده می شود.
مسعوده کوهستانی فعال حقوق زن نیز وضعیت را بدتر از آنچه در گزارش ها ذکر شده توصیف کرد.
خالی از حقیقت تلخ نیست، چون حقیقت تلخ امی است. خب نه تنها که بالای ما، بالای بیشتر مردم از نگاه روحی، روانی، توانایی شدیداً تاثیرات خیلی بد خاطره داره. ما همه چیز خود را از دست دادیم. چی را بر ما ماندن از تعلیم و تربیه گرفته تا تمام موارد زندگی، هیچ چیزی را بر ما نماندن و این تاثیرات خیلی خیلی بد خاطره داره و ما همه چیز خود را از دست دادیم و هیچ امیدی وجود نداره.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان محدودیت های زیاده از جمله ممنوعیت تحصیل و کار بر زنان و دختران افغان وضع کردند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در پیوند به گزارش تازه بخش زنان ملل متحد و وضعیت نامناسب زنان پاسخ نداد. اما پیش از این سخنگویان و مقام های طالبان بارها مدعی شدند که حقوق همه افغان ها به ویژه زنان در چارچوب به گفته آنها شریعت اسلام تامین است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. گفتنیست که انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد نیست در 79 نشست عمومی این سازمان که به تاریخ 24 ماه گذشته سپتامبر برگزار شده بود گفت که قوانین در افغانستان برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران به کار گرفته می شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو با محوریت افغانستان در حال امروز برگزار شد که طالبان تلاش کردند حمایت روسیه را برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور جلب کنند. در این نشست مسائل کلیدی همچون رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفت. با وجود اعلام برخی نشانه‌ها از سوی مقامات روسیه مبنی بر احتمال حذف طالبان از این فهرست، هنوز تصمیم نهایی در این باره مشخص نشده است. بیشتر در گزارش از جعفر احمدی.
در ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلاش کرد تا روسیه را ترغیب کند که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش حذف کند.
کشورهای قزاقستان و قرغیزستان نام جنبش طالبان که در گذشته امارت اسلامی با آن مسما بود را از دست گروه‌های ممنوعه حذف نموده. این اقدامات نشانگر شکلگیری درک خوب سیاسی و از میان برداشتن معنی فرارای توسعی بیشتر روابط دو جانبه است. همچنان اظهار نظرهای مثبت مقامات بلندپایه فدراسیون روسیه در این مورد را با دیده قدر می نگریم و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برداشتن گامهای موثر تر باشیم.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در ماه می امسال به خبرگزاری تاس گفته بود که وزارت‌های خارجه و عدلیه این کشور به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفتند که طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی مسکو حذف شده می‌توانند. با گزارش امروز خبرگزاری‌های دولتی روسیه زمیر کابلوف گفته امیدوار است که تصمیم نهایی در مورد حذف طالبان از لیست سیاه تروریستی روسیه در آینده بسیار نزدیک اعلام خواهد شد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فارمت مسکو بر روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. او در بخشی از سخنانش بر رفع تحریم‌های غرب بر طالبان و آزاد کردن پول‌های منجمد شده افغانستان تاکید کرد.
ما از کشورهای غربی می خواهیم که مسئولیت خود را در قبال بازسازی افغانستان پس از جنگ، لغو تحریم ها و بازگرداندن دارایی های مصادره شده کابل درک کنند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک را منجمد کرد. 3.5 میلیارد دلار از این پول‌ها از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد تا به گفته مقام‌های آمریکا از دسترسی طالبان در امان بماند. بیش از دو دهه است که طالبان تحت تحریم‌های غرب بودند. این اقدام اساساً برای محدود کردن تأمین مالی شبکه قاعده و سایر سازمان‌های صورت گرفت که به عنوان گروه‌های تروریستی قلمداد شدند. نشست یک روزه فارمت مسکو با اشتراک نمایندگان طالبان، روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ترکمنستان بر روز جمعه پایان یافت. حمایت از پروسه آشتی ملی در افغانستان و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه و کابل در بخش‌های اقتصادی، مبارزه با تروریسم و تلاش‌های ضد مواد مخدر از موضوعات مورد بحث این نشست خوانده شده. سید اشرف سادات آگاه امور منطقه نسبت به نتایج نشستای فارمت مسکو زیاد خوشبین نیست. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
متاسفانه این فرمت هیچگاه یک روایت هدفمند برای صلح و جنگ افغانستان تعریف نکرد. شما دیدیم در زمان جمهوریت هم نشستای سالانه فرمت مسکو برگزار می شد و حتی بعد فیصله می شد که سیاستمداران افغان و طالبهای زمان گذشته بیایم و در میزا بشینم با هم گفتگو کنن که شما جلسه مسکو را هم شاهد هستیم، ولی نتیجه و براینده که بتانه در حقیقت برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنه متاسفانه ما شاهد نبودیم.
سلسله نشست‌های مشورتی فارمت مسکو در سال 2017 آغاز شد و نمایندگان کشورهای غربی در این نشست‌ها غایب بودند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از خبرنگاران افغان می‌گویند که طالبان خبرنگاران را پس از بازداشت در سلول‌هایی که افراد داعش در آن زندانی‌اند نگهداری می‌کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی از خبرنگاران افغان گزارش داده که این خبرنگاران به علت پوشش حملات داعش و تهیه گزارش در مورد تبعیض در برابر زنان بازداشت شدند. با این حال برخی از خبرنگاران افغان در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید می‌کنند که بر علاوه داعش با افراد تحریک طالبان پاکستان TTP نیز در یک سلول نگهداری شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با اتاق داعش هستند و تحریک طالبان پاکستان TTP هم وجود دارد.
یکی از خبرنگاران افغان است که به اتهام جاسوسی به جبهه ملی مقاومت از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان زندانی شده بود. به گفته او در سلول که نگهداری می شد بر علاوه افراد گروه داعش، افراد تحریک طالبان پاکستان یا TTP نیز با او حضور داشتند. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدا و عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت.
نازه هم خو اسوار لسوار یویوم کال که با اخبارات که
من در سال 1401 در استخبارات زندانی بودم. متاسفانه خشونت، تحقیر و شکنجه وجود داشت. در سلول‌هایی که نگهداری می شدیم، افراد داعش و تحریک طالبان پاکستان نیز حضور داشتند. من پس از سپری کردن 2 ماه آزاد شدم.
مجرمینم بو او بعد تقریبا 2 میاشتان پورته.
شماری از این خبرنگاران حکایت‌های از شکنجه و آزار و اذیت در زندان‌های حکومت طالبان را نیز دارند. یک خبرنگار دیگر افغان که او نیز در سال 1402 از سوی ریاست استخبارات طالبان بازداشت شده بود، بر رادیو آزادی می‌گوید مورد شکنجه و تحقیر در زندان طالبان قرار گرفته است. این خبرنگار که او نیز نمی‌خواهد به علت مشکلات امنیتی نام و صدای اصلی‌اش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
سال گذشته با دلیل خبری که ما نشر کرده بودیم و زندانی ساختند، یک شب و یک روز مرا در یک اتاق بسیار تاریک و در یک اتاق بسیار خرد که فقط یک نفر در آنجا میشد، مرا در آنجا نگهداری کردند و در زمان الفاظ بسیار نادرست و الفاظ بسیار پوچ برای ما استفاده کردند و در زمان لط و کوبم صورت گرفتند.
یک تن از خبرنگاران دیگر افغان که او نیز نمیخواهد به علت مشابه نامش در گزارش منتشر شود میگوید طالبان او را 2 سال پیش بدون اثبات جرم یا اتهام در ولایت جوزجان بازداشت کرده بودند.
در وقتهای شب بود که تعداد از استخبارات طالبان داخل هتل شدند و ما را دستگیر کردند. به مدت 16 روز در ریاست عمومی شبرغان زندانی بودیم و بعد از آن 2-3 ما به ولایت کابل انتقال داده شد و مدت 5 شب روز در کابل زندانی بودیم. سپس ما را آزاد کردند و هیچ دلیل زندانی شدن ما تا فعلا معلوم نبوده که به کدام دلیل ما زندانی شدیم، مشکلات دیدیم، حتی به مدت زیاد مریض بودیم.
این در حال است خبرگزاری فرانسه یا AFP نیز در گزارش تازه‌ای که ناوقت روز 4 شنبه آن را منتشر کرده گفته است که برخی از خبرنگاران افغان با آنها گزارش دادند که پس از بازداشت از سوی طالبان در سلول‌ها یک جا با افراد گروه داعش نگهداری شدند. در این گزارش آمده که این خبرنگاران اکثراً به علت پوشش حملات داعش و یا تهیه گزارش در مورد تبعیض در برابر زنان از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. در این گزارش همچنان تأکید شده که خشونت و تحقیر در برابر خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. با این حال خبرگزاری فرانسه همچنان در گزارشش به نقل از یکی از نهادهای حامی خبرنگاران گفته که پس از حاکمیت طالبان در 3 سال گذشته نزدیک به 450 مورد تخلف از جمله بازداشت خودسرانه، شکنجه و خشونت فیزیکی در برابر خبرنگاران افغان به ثبت رسیده است. تلاش کردیم در مورد این موضوع دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست استخبارات طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که آنها هیچ خبرنگار را به جرم خبرنگار بودنشان بازداشت نکرده و بر اساس منافع ملی با آزادی بیان متحدند. این در حالی است که طالبان همچنان پس از بازگشتشان به قدرت محدودیت‌ها و سانسور شدیدی را بر فعالیت رسانه‌ها در افغانستان از جمله ممنوعیت حضور و صدای زنان در رسانه‌های محلی و برخی ولایات وضع کردند. طالبان اخیراً بر رسانه‌ها دستور دادند برنامه‌های سیاسی را دیگر به گونه زنده نشر نکنند و در برنامه‌های سبتی نیز کارشناسانی را دعوت کنند که از سوی آنها معرفی شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در حال حاضر نزدیک به 5100 خبرنگار در افغانستان به کارشان ادامه می‌دهند که 560 تنشان زنان هستند. آنچه بیش از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 8400 خبرنگار مصروف کار بودند که 1700 تن آنها را زنان تشکیل می‌داد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در جریان عملیات نظامی اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، رهبر ارشد این گروه هاشم صفی‌الدین که گفته می شود جانشین حسن نصرالله رهبر پیشین آن است، هدف یک حمله قرار گرفت. صفی‌الدین کیست و در مورد سرنوشت او بعد از این حمله چی گفته شده است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
هاشم صفی‌الدین جانشین حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله است که هفته گذشته در حمله هوایی اسرائیل در بیروت کشته شد. او از چهره های مطرح گروه حزب الله است که ایالات متحده آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و بر اساس گزارش ها روز پنجشنبه در بیروت پایتخت لبنان هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. هنوز مشخص نیست که آیا او کشته شده است یا از این حملات جان سالم به در برده است. حزب الله که بر بخش اعظم جنوب لبنان کنترل دارد و در پارلمان این کشور هم کرسی های دارد، اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را یک گروه تروریستی می خواند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صفی‌الدین بعد از تأسیس این گروه شیعه در دهه 80 که با ایران رابط نزدیک دارد پیوسته است. او رئیس هیئت اجرایی حزب الله است که امور سیاسی این گروه را سازماندهی می کند. وی در کنار شورای تصمیم گیری عضو شورای جهادی این گروه نیز است که عملیات نظامی این گروه را به پیش می برد. ایالات متحده صفی‌الدین را در سال 2017 به عنوان تروریست معرفی کرد. او ریشه کوتاه دارد و حمامه سیاهی را که حسن نصرالله می پوشید بر سر دارد. میتیو لوید، یک محقق در انستیتوت امور شرق میانه در واشنگتن، کسی که یک کتاب هم در مورد حزب الله نوشته است، می گوید که با در نظر داشت این که هاشم صفی‌الدین جانشین نصرالله است، احتمال دارد که مقامات ارشد این گروه در کنار او جمع شوند. اما به گفته او، صفی‌الدین جذابیت نصرالله را ندارد و سازمان را به ارث می برد که انوز هم تحت تاثیر رهبر سابقش قرار دارد. کشته شدن حسن نصرالله در حمله اسرائیل ضربه سخت به گروه حزب الله وارد کرد. حملات اسرائیل باعث کشته شدن بسیاری از اعضای ارشد رهبری این گروه شده و توانایی‌های بیشتر نظامی این گروه را از بین برده و سیستم مخابراتی آن را نیز مختل کرده است. حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله بیش از 30 سال روابطش را با ایران، کشوری که قوی‌ترین حامی حزب الله در منطقه به شمار می‌رود، توسعه داده است. تهران حمایت مالی و سیاسی را از این گروه تمدید کرده است که این امر باعث شده که حزب الله قدرتمندترین بازیگر سیاسی و نظامی لبنان و بزرگترین بازیگر منطقه شود. صفی‌الدین که در جنوب لبنان متولد شده است، روابط نزدیک با ایران نیز دارد. او در شهر قم ایران که مرکز مذهبی شیعیان نامیده می شود تحصیل کرده است و برادرش نیز نماینده حزب الله در ایران است. همچنان پسر صفی‌الدین با دختر فرمانده پیشین سپاه پاسداران ایران قاسم سلیمانی که در سال 2020 در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، ازدواج کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دهقانانی که پس از سالها از کشت کوکنار در ولایت غور دست کشیدند نیاز به کمک دارند. این دهقانان در صورتی که تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی برای آنان کمک شود، خواهند توانست که با کشت سایر محصولات زراعتی امرار معاش کنند. در این مورد گزارش داریم که از محل تهیه شده است.
دهقانانی که روزگاری به کشت مواد مخدر رو آورده بودند، اکنون به دنبال رای حلال و پایدار برای امرار معیشت خود هستند. از این میان قمه با دو گاوش به طور سنتی زمینهای زراعتیش را در روستای تسرقه در شمال شهر فریسکو شخم میزند. او تا دو سال پیش در زمینهایش کوکنار میکاشت، اما اکنون میگوید که تصمیم گرفته گندم، جو، کچالو و دیگر حبوبات را کشت کند. قمعی به رادیو آزادی گفت
پیش کار ما بسیار خوب بود، پرد خدا گندم و هر چیز کچالو
همین تخمای پیاز و هر چیزی که داده بودن بسیار خوب نتیجه داده و بسیار خوش هستیم از این کمک هایی که دولت خود ما اگر همکاری بکنه ما کشتکاری تریاک دیگه بخی خوش ما نمیاد آرام است.
شماری از این ده قانون میگویند که دیگر نمیخوان بخش از چرخه مخرب کشت و تولید مواد مخدر باشند، اما برای اینکه بتوانند با کشت بدیل زندگی خود را به پیش ببرند نیاز به کمک دارند. شیرین آقا که در روستای پوزلک مصروف جمع‌آوری گندم‌هایش است به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه که یکمی ما دسترسی زیاد به کود و به تخم اصلاح شده گندم ندارن. همین تقاضا از مقام زراعت میخواهیم که به ما امرایی کنه، کمک کنه و کمی ما را تشویق کنه و همه مردم و نموتو تشویق میشن، گندم کشت میکنن، کچالو، سبوس، شفتل، اینموتو چیزا را کشت میکنن و ما در اینجا کشت کوکونا را نمیرانیم از خاطر که او حرام است و مردم به باز خوب خصوصا هم جوانا باز به اونا متاد میشن.
محمد صدیق یک دهقان دیگر است:
به آلیا میخواهیم زمین آماده کنیم برای سال آینده به خاطر کشت گندم و کچالو. ما خواستیم از اداره زراعت و ولایت غوری است که برای ما کودهای اصلاح شده و گندمهای اصلاح شده که به خاطر کشت بهتری ما برداریم.
گروه بین المللی بحران در ارزیابی تازهشان از برنامه 2.5 سال گذشته حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار نوشتند که مبارزه طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار در یک قرن اخیر در جهان بی‌نظیر بوده است. این گروه اما اشاره داده است با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل، امکانی آن وجود دارد که مقامات‌های دهقانان در برابر این تصمیم در سال‌های آینده بیشتر شود. گروه بین المللی بحران ماه گذشته در گزارش گفت که هرچند ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت سبب کاهش کشت تریاک شده، اما مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازار جهان سرازیر می شود. در گزارش آمده است که اقدام طالبان برای ممنوعیت کشت تریاک چشمانداز اقتصادی دهقانان و کارگران روستایی را که گزینه شغلی زیادی ندارند ویران کرده و به خصوص زنان متاثر شدند. در گزارش گروه بین المللی بحران پیشنهاد شده است که طالبان در قسمت اجرای این ممنوعیت باید با فقیرترین دهقانان نرمش نشان دهند و تمرکز باید بر ایجاد اشتغال در صنایع غیر کشاورزی باشد. شکایت از شرایط سخت اقتصادی در اینجا نیز از دهقانان شنیده می شود. دهقانانی که امیدوارند با دریافت کمک بتوانند حاصلاتشان را افزایش دهند و مخارج روزمره خانواده خود را از این طریق به دست بیاورند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه ارگ و آزادی رادیو نقطه کام هم بشنوید و هم بخوانید و برنامه مهمان آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
برادران، شما که میپرسین که نفوذ کم شده یا زیاد شده، یا سرکا جور شده یا نشده، یا خرج به افغانستان رسیده یا نرسیده، موضوع از قراری که خرج به افغانستان همی هر چند که برسه، زمان جمهوریت هم بود که یک نفر بلدنگ و چی جور میکرد یک دیگه از گشنگی میمرد. او هم همی قیقم کشید که من خدمت کنم که نمفهم چیکار کنم، هیچ خدمتی به افغانستان نشد. حالا فعلا هم همی خدمتی افغانستان او قد ریزی بود که هر کسی میگفت که جنگ و جدال به افغانستان که ما خدمت کردن هم تونیم. حالا با دوره آرامی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله خوب آرامی که داره صاحب، با او هم بازم مردم افغانستان به خدمتی که مردم تقاضا دارن و تو خدمتی بهشون هم رسید.
از ولایت ایراد و لسفرنجی خریه گلوشتور باید پیاماندم. مشکل همی کمک هاست، کمک ها میایه ویج به غریب نمیدن، فقط همون رئیس شوراست. اگر با بس همی قوم خود نوشته میکنه خلاص، به غریب نمیدن و کسایی هست که یک لقمه نان خشک نداره شما بخوره.
اصولی دراین پیسه که میاد توزیع شده به حساب مردم مسایق، نی پیسه در مردم نمانده میخیره به مردم نمیرسه.
در خانه ایش نوشته میکنه کارت، غریبه ها میمانه در یک خانه سه نفر تیر میکنه، یک خانه دو نفر تیر میکنه، خود بایه ها را تیر میکنه.
پیام شما نظر شماست.
سلامدگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو از روسیه خواست که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش حذف کند. وزیر خارجه روسیه هنگام گشایش ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو روز جمعه نگفت که مسکو سرانجام طالبان را از این فهرست حذف خواهد کرد یا نه. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 14 ولایت افغانستان باران‌های شدید، سیلاب‌ها و بادهای نسبتاً شدید را پیش‌بینی کرده است. این ریاست روز جمعه گفت که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست و غور به شمول سالنگ‌ها بارندگی‌ها پیش‌بینی شده است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از حمله راکتی کشورش بر اسرائیل دفاع کرد و آن را مشروع خواند. وی امروز در جریان یک خطبه نماز جمعه در تهران با اشاره به حمله راکتی ایران به اسرائیل که روز سه‌شنبه صورت گرفت گفت: عملیات نیروهای مسلح کاملا قانونی و مشروع بود و اگر لازم شد آنها در آینده نیز این گونه حملات را انجام خواهند داد. و در منطقه ورونیش در جنوب غربی روسیه یک دیپوی بزرگ تیل در نتیجه حمله یک هواپیمای بدون سرنشین اوکراین آتش گرفت. تا کنون از تلفات این رویداد گزارش نشده است. به گفته والی این منطقه، نیروهای آتش نشانی در تلاش خاموش کردن آتش هستند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ما خالده تحسین، ژورنالیست، نویسنده و رئیس خانه ادبیات کودک با خود داریم. بیاین بیشتر از خود خانم تحسین بشنویم که درباره خود بگوین.
سلام به شما و به شنونده های برنامه تان و به شنونده های رادیوی آزادی. من قسمه که گفتین خالده تحسین هستم. بیشتر از 20 سال تجربه کار در رسانه را دارم و 7 دفتر از دائم چاپ شده. در رادیو بی بی سی تجربه کار همراه برنامه های کودک دارم. من در قسمت ادبیات کودک کار کردیم و قصه‌های بسیار زیاد در کودکان نوشته کردیم.
فعلا در کجا هستین؟ مصروف چی هستین؟ چی میکنین؟
فعلا من در کشور فرانسه هستم. بسیار تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. مصروف نوشته‌های شخصی خودم هستم.
خب زندگی در مهاجرت به غیر از چیزایی که خودتان در نظر دارین و آرزوهایی که دارین که فعلا برش کار میکنین و زبان یاد میگیرین، با چی مشکلات است که شما کشور ترک کردین آمدین به فرانسه؟
خب این واضح است دیگه، هر کسی که مهاجر میشه سرزمین خود رها میکنه، خانه و کشانی خود رها میکنه، مشکلات زیاد را تجربه میکنه. اولی که ما فضای خود از دست میتیم، خانه و محیط خود، هم آزادی که داریم را از دست میتیم، زبان خود از دست میتیم، میایم در کشور دیگه تا که ما اونس میگیریم، زبان یاد میگیریم، با محیط عادت میکنیم، با مردم عادت میکنیم، کل از این وقت میخوایم. و در غیر از اون خود مهاجرت یک درد است برای هر انسانی که کشور خود ترک بکنه. و ما متاسفانه افغانستانی ها بیشتر ما به این درد دچار شدیم. دیگه این چیز آسان نیست.
چی وقت افغانستان ترک کردین؟ در تحولات اخیر یا پیش از او یا بعد از او؟ چی وقت از کشور برآمدین بیرون؟
ما وقتی که طالبا آمدن، 7 ماه دیگه هم مسئول رادیو کلید کابل بودم، کار کردم و سال 2022 21 ماه مارس بود که شب سال نو ما شب نوروز ما خانه خود را ترک کردیم، به طرف پاکستان رفتیم. بیشتر از یک سال در پاکستان بودیم تا که بالاخره سرنوشت ما را در فرانسه کشاند و آلی جستیم.
درباره زندگی شخصی خود بگوین، از کجا در کجا به دنیا آمدین، در کدام منطقه افغانستان به کدام مکاتب رفتین، چه رشته هایی را تحصیل کردین، از تجربه هایتان هم بعدن بشنویم.
من خوشبختانه در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدم. در شهر کابل در محله کوته سنگی تولد شدم. پدرم کسی بود که خودش در نظام کار میکرد، ولی تمام ذوق و شوقش به ادبیات و به فرهنگ بود. از کودکی ما در یک محیط بزرگ شدیم که کتاب داشتیم در کنار خود. خانواده ما اهل فرهنگ بودن، با اما آثار بزرگا آشنایی داشتیم و من مکتب از لیسه مریم فارغ شدم، چون بسیار دوست داشتم که زبان ادبیات بخوانم. اولین انتخاب من دانشکده زبان ادبیات بود که خوشبختانه من کامیاب شدم. در دانشگاه کابل من رشته زبان ادبیات خواندم، از جا فارغ شدم.
ای در کدام زمان ها بود وقتی که شما در فاکولتی ادبیات بودین؟
من سال 1367 خورشیدی شروع کردم دانشگاه رو، سال 1370 ختم کردم. دیگه آخرین سال های حکومت دکتر نجیب بود و در سال های آخر دهه 60.
و تجربه کاری را از کجا شروع کردین؟
تجربه کاری وقتی که ما تحولات آمد و همه ما به جا شدیم و بالاخره مهاجر شدیم. با طالبا دور اول که آمدن ما در پاکستان آمدیم. در اون وقت یک نهاد که دیچیسه نام داشت، یک بخشش به نام عرفان بود، کار برای کودکایی که در سر سرک بودن، کودکای بی‌بضاعت، برای اونا شروع کرد. در نمو پروژه ما جذب شدیم و مدتش کوتاه بود، برای 3 ماه یا 4 ماه بود، ولی بسیار یک پروژه بود که من تانستم زیاد چیزا را اوجه یاد بگیرم و زیاد کار بکنم. ما اوجه به کودکای بی‌بضاعت، به کودکایی که در مکاتب افغانی درس میخوندن، به کودکای مهاجر کار میکردیم، ترانه میتاختیم، قصه مینوشتیم، بخش رسامی و بخش های دیگه هم داشتیم که کلش مربوط به کودک میشد. من در اوجه کار کردم و امو یک زمینه سازی شد در ازی که من با ادبیات کودک آشنا شوم و کار کنم و بعد رای مرا به طرف رادیو بی بی سی باز کنم. سال 2000 بود که من کار امرای بخش تعلیمی رادیو بی بی سی شروع کردم و تا آخر سال 2016 امرای بی بی سی هم کار بودم.
شما گفتین که رئیس یا مسئول کدام خانه به نام ادبیات کودک هستین. مرکزی از امی نهاد در کجا هست و مسئولیت های شما در اینجا چی هست و چی چیزها رو شما عرضه میکنین برای کودک های افغان؟
خانه ادبیات کودک ما یک کس هست که ما آنلاین کار میکنیم. ما همکارا از هر گوشه داریم، در افغانستان هم هست، از هر کشورهای دیگه هم هستن. نویسنده ها، کسایی که برای کودک کار میکنن در بخش پشتو، در بخش دری. هدف از این فقط کار برای کودک افغانستانی است. ما کار که میکنیم برای اینا کنکورهای را مندازیم، کنکورهای رسامی، کنکورهای قصه نویسی و برنامه سازی را ما برای اینا داریم به خاطر 11 اکتبر روز جهانی کودک دختر. کوشش میکنیم، یک تلاش داریم که یک برنامه داشته باشیم و در صفحه فیسبوک هم قسم ما برای اینا قصه هایی که یا کسایی که در مورد ادبیات کودک سخنرانی می داشته باشن برای ما او را پخش میکنیم. کسایی که میخواین میتونن بشنون و بینندش باشن.
آیا شما کدام احصایه دارین که چی تعداد از اطفال و یا خانواده هایی که اطفال دارن به این صفحه های شما مراجعه میکنن و از این مستفید میشن؟
متاسفانه احصایه دقیق ما نداریم منوز.
به هر حال یک خدمت بسیار بزرگ است برای اطفال افغانستان. و به کدام زبان ها شما برای کودکای افغان چی در خارج و چی در داخل هستن همین خدمات عرضه میکنین؟
فعلا به زبان دری و پشتو
است. فعلا به زبان دری و پشتو. بسیار زیاد خوب است. خب از کجای انگیزه براتان پیدا شد که شما این کار را شروع کنین؟
این کار ما شروع نکردیم. این کار هم کارای ما از گذشته شروع کرده بودن. و منطقه جدیت در آخرا جدیت در کار بخش دادیم که نویسنده ها منسجم شوند بیر یک چتر و نام زیره گذاشتیم خانه ادبیات کودک، که هر کسی که برای ادبیات کودک کار میکنه خود راحت اونجا احساس بکنه و هر چیزی که برای کودک داره بتانه ارائه بکنه. منطقه کار بوده که امکاره ما از گذشته ایره شروع کرده بودن و یعنی کار نیست که از امروز و از دیروز باشد، عمر چند ساله داره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین، نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وقتی که شما در زندگی نامه تان آدم میبینه نوشته کردیم که نویسنده، نویسندگی ها در کدام سطح هست؟ تنها به منحصر میشه به می ادبیاتی که شما برای اطفال خدمت میکنین و یایی که دیگه اثر هم از شما وجود داره؟
ما بیشتر کار ما در عرصه سرودن و شعر و ادبیات منظوم است. ما شعر میگم 7 دفتر از سروده های من چاپ شده که دفتر اول من قبر کوچک غزل نام داشت، در مساله که من بیشتر بر شما گفتم در پشاور کار میکردیم، در مساله من را چاپ کردم، بعدش هم 6 دفتر دیگر را چاپ کردم.
خب این دفترها تماما انگیزه های احساسی داره یا وطنی داره و یا ای که نظر به مشکلاتی که در زندگی شما در لابلای نشه و فراس های زندگی انگیزه ها را بر شعر گرفتین و یا ای که اما تو الهامی خودتان نوشته کردین؟
سرودن شعر چیزی نیست که آدم سر خود تحمیل بکنه، که ما قسمتم نمیتونم مناسبتی شعر بگویم، نمیتونم سر خود تحمیل بکنم که راجع به این موضوع بشینم شعر بگویم. همیشه از مقصدم بوده، ما بارها ایره گفتیم که ما وقتی که در سیدیو هم رفتیم برنامه رو ثبت کنم دفتن چیز بزینم اومده اموج شیشتیم نوشته کردیم و ما قسم نیمه شبا بیدار شدیم و نوشته کردیم، تحمیلی هیچ وقت نبوده، اما با گفته شما الهام میکن اون یک چیز مثل دی بوده. دیگه محتوای سرودهای ما محتوای دنیای امروزی عرب افغانستانی است، مشکلات را که ما تجربه کردیم در طول مقدر وقت، ما خواسته و نخواسته تمام از ما جای گرفتن در سرودهای ما و ما وارد سرودیم.
کیها در امیرشته که شما پیش بیرین مخصوصا در نویسندگی و شعر گفتن اینا شما را زیاد تشویق کردن و شما را به ایرا ترغیب کردن که شما ایرا را پیش ببرین؟
خوشبختانه در سالایی که ما دانشجو بودیم و درس میخوندیم انجمنای بسیار بسیار خوبی را ما داشتیم. انجمن نویسنده ها بود که در اصلش استاد واسف باختری بود، روانشان شاد باشد، و ما انجمن دوزداران مولانا را داشتیم. ما خود ما در دانشکده خود انجمن اخلاقی و فرهنگی داشتیم که استاد گل احمد یما او را راه اندازی میکرد و در او تمام شاعرها و نویسنده ها روزای فیشنبه یا ماهانه اگر مناسبت می بود و نشست می داشتیم شرکت می کردن. کمو زمینه ها خودش بر ما را باز کرد و ما اونجا امرای یک تعداد شاعرها و نویسنده ها آشنا شدم، خصوصا روان استاد ایدری وجودی شاد باد. ما روزای پنجشنبه می رفتیم در کتابخانه عامه، در دفتر مجله مثنوی خانی، نشست مثنوی خانی می بود که او رو به ابتکار خود استاد ایدری وجودی رو انداخته شده بود، ما شرکت نکردیم. او محل بود که استاد از ما چیز را که می سوریدیم می شونید تشویق ما میکرد و مخصوصا کسی که مرا زیاد تشویق میکرد، زیاد همکاری میکرد، استاد محیب بارش بود که خود از او استاد ما بود در دانشکده و ما سرودای ما همیشه بر از او می بردم، می دید، تشویق میکرد و سرودای نخستین مرا اصلاح میکرد. دیگه ما انجمن هایی که داشتیم اونجا میرفتیم چیز را که نوشته میکردیم میخوندیم، نقد میشد، خودش زمینه را برای رشد و پرورش ما مساعد میساخت.
شوق شما بیشتر به سبک غزل و اشعار کلاسیک بود یا ای که اشعار نو هم در مابینش بود؟
ما اول که شروع کردم غزل سرا بودم، زیادتر دوست داشتم که غزل بنویسم. غزل از قالبایی است که امیال عاشقانه دوستش دارم. بسیار وقت چیزی که ما میخوایم بگویم در مقالب غزل رو مثلا، ولی ما تجربه در قسمت قالبای نوام دارم که اگر دفترهای مرکزی که خواندن یا میخوانن خودشون متوجه میشن که ما سرودای آزادم دارم، سرودای به وزن نیمایی، چارپاره و این هم دارم.
اگر سوال ذهنی نشوه، از اولین اشعارتان کدام چیز به یادتان است؟
اولین شعر ما بسیار بسیار مشکل است که ما فقط بسیار کوتاه در ذهن ما است. من آغاز شعر برتان میگم من تا فراموش کردیم راستش. دیشب که بر سکوت و سمنا رهی زدم، با آه و ناله های شرربار خیشتن، میخواستم ستاره شوم پاسبان ما، اشک شدم به دامن شبهای زندگی. این نخستین سروده ما بود.
برای نخستین بسیار زیاد یک فرد مزه‌دار و شیرین است. یقینا که وقتی که پخته تر شد و اینا هزیه هم کردم شیرین تر و جذاب تر شد نوشته هایتان. کتاب های غیر شیری هم دارین که نثر باشه؟
نثر چند تا قصه برای کودک ها که گفتیم چاپ شده، قصه های کودکانه هست. دیگه کتاب ندارم.
این کتاب ها و این نوشته هایتان چه قسم به عرضه مردم میرسانین؟ آیا به فروش میرسه یا ای که از طریق آنلاین برای مردم میتین یا ای که خودتان کدام راه دیگه را پیش گرفتین؟
من متاسفانه کتاب ما هیچ وقت به حساب از اینکه من به فروش برسانم به می انگیزه هیچ وقت کتاب های ما چاپ نکردم. کتاب های ما کتاب هم که چاپ شده خودم موتر گرفتم بودم به کتاب خانه ها توضیح کردم که دیگه اونا حتما دیگه فروختن هر کاری که کردن و بیشتر بر انجمن ها بردم، بر دوستا و آشنا ها که می فهمیدن در جایی که کسایی بودن که می خواندن، بر دانشگاه، بر مکاتب، بر از اینا زیادتر خودم، چون من وقت رسانه کار میکردم، سفرهای ولایتی داشتیم، من همیشه کتاب را برای خود می بردم و زیاد بیشتر برای دخترای دانش آموز توزیع میکردم.
هر کسی که مثل شما وارد زندگی کرده و با زندگیش با نشه و فراز همراه بوده حتما بعضی خاطرات جالب هم دارن که بعضی وقتا سرش فکر میکنن که ایره با مردم اگه شریک بسازن و بعضی وقتا کدام خاطرات حتی تلخی دارن که گفتنش میتونه برای دیگرها رهنما باشه و رهنمون باشه که اونا با هیچ چیز روبرو نشه. از هیچ چیز در زندگی شما بوده؟
فراز و فرود زندگی خودش با هزار ماجرا آدم همراه میسازه، با هزار قصه، با هزار خاطره. زندگی ما پر از خاطره ها بوده، پر از فراز و فرود. وقتایی که نو جنگای تنظیمی در کابل شروع شد ما بیجا شدیم و رفتیم شهر مزار شریف در ولایت بلخ. اونجا روزای بسیار تلخ بود که در اونجا ما راحت نبودیم. در اونجا هم همی جنگا ادامه داشت. من باید دارم که یکی از روزا ما دو فرزندم خورد بودن از دوش، یکیش دو ساله بود و یکیشم یک ساله، در آغوش ما و ما چنان از گیر راکت فرار میکردیم. ما تا فراموش کرده بودم که به پای بچه خوردم بوت و جراب کنم. یک وقت را متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زمستان بود و چنان لای و لوش و چنان بارندگی که هیچ پرسان نکنین. یک وقت متوجه شدم که بنده پای زی از سردی زیاد کبود میزنه. ما او خاطره را هیچ نمیتونم فراموش کنم. از او خاطر چیزی که کلگی از او نفرت دارن ما هم نفرت دارم او جنگ است. بی‌سامانی است. بی‌سرنوشتی است. دیگه همیشه وقتی که یاد میای اون خاطرات تا هنوز که هنوز است یک درد عجیب را در قلبم میکنم.
از خاطرات حتما طرف دیگهش هم وجود داره و یک روز در زندگی میایه که انسان هنوز هم وقتی که همون لحظه یادشان میایه خرسندی برشان رخ میده. از این خاطرات تانم بگوی.
واضح است. من بیشترم گفتم خاطره آدم هر نوع خاطره و قصه میداشته بشه. خاطره خوب ما ای است وقتی که ما شبه که نخستین فرزند من به دنیا می آمد آرش سوگند، در اون شب ما دو شخصیت بسیار خوب مهمان داشتیم، روانشاد قهار آسی و دکتر سرسمی آمده ما مهمان داشتیم که من فراموش نمیکنم چقدر اونا لطف داشتن، با چقدر محبت آمده بودن و عمو خاطرات را که ما با هم داشتیم قاراسی با اونمو کسی بود که سرشار از زندگی بود، سرشار از شعر بود. دیدار از او بر ما در محیط غربت بسیار زیاد غنیمت بود، بسیار زیاد غنیمت بود. ما هر وقت یادم میآید او شب غیر از اینکه بر من خاطری از اینکه بر نخستین بار مادر میشتم و فرزند را در آغوش میگرفتم بسیار شیرین است. یاد از او دوستای ما بسیار زیاد برام ارزش داره. دیگر باری که ما مثلا میرفتیم صاحب پیش از اینکه برنامه رو ما نشر کنیم یا بعد از اینکه نشر میکردیم گاهی برنامه رو میوردیم میشنیدیم نظریات مردم که در مورد برنامه ما چی میگن. وقتی که میرفتیم کودکا که میشنیدن در مورد برنامه برشان گپ میزدیم صدای مرگ میشنیدن ذوق زده میشدن. مثلا ما صدای از رادیو شنیدیم چون من راوی قصه های کودکانه بودم. این برنامه بسیار زیاد خوشی میداد. فکر میکردم که کل دنیا رو من دارم. به خاطر هدفی که من داشتم که صدای به گوش طفلا برسد، طفلا بتونن از برنامه‌ای که ما داریم چیز یاد بگیریم. وقتی ما میدیدم که اونا قصه ها را یاد گرفتن در زندگی من عملی خود از او استفاده میکنن، حتی بسیارشان قصه را قسم قصه میکنن که تمام اونا بسیار ما هیجانی میشیم که تمام قصه را یک طفل کودک با حافظه میداشت. این لحظات بود که بر ما بسیار دوست داشتنی.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم خالد تحسین نویسنده و ژورنالیست میشنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که یک بار مهاجر شده بودین و بار دوم باز مهاجر شدیم. بار از مهاجرت اول وقتی که اولین بار به افغانستان برگشتین بعد از چند سال بود و چه احساسی به شما رخ داد وقتی که پایتان در خاک افغانستان گذاشته شد؟
فکر میکنم بعد از 5 یا 6 سال بعد ما دوباره به افغانستان آمدیم. آخر سال 2002 بود یا 2003 بود فکر میکنم. مثل هر کسی که خانه خود را ترک کرده باشه و بعد از یک مدت خانه بیاید و احساس هیجان و خوشی بچه دسته، اما احساس کل ما داشتیم. کل ما بسیار خوش بودیم، بسیار خوش بودیم. وقتی که با همکارا می دیدیم کلگی با یک شور و حال با یک هوای دیگه کار میکردیم. دیگه یک احساسی که در اوج در ملک بیگانه داشتیم که گاهی به خاطر سخت برنامه می رفتیم برنامه را که ضبط میکردیم یک دفعه احساس راحتی نمیکردیم، ولی در سرزمین خود ما با مشکل ما نداشتیم. بسیار راحت با مردم راحت صحبت میکردیم، همه چیز خوب بود، همه چیز.
وقتی که باز دوباره مجبور شدین که با خانواده یا با اولادا و اینا افغانستان ترک کنین، در چه حالتی بود؟ چی کدام راه ها را طی کردین؟ چه مشکلات را دیدین تا به فرانسه خود رساندین؟
شب سال نو بود. شب سال نو چه قادرم آرزو می داشته باشه که کنار خانواده خود باشه، سال نو با خانواده خود تجلیل بکنه. ولی ما متاسفانه 1 بجه شب بود که خانه را ترک کردیم. هیچ یادم نمیره که چشمای کلگی ما نمناک بود. خانه و کوچه و منزل و در و همسایه و همه ترک کردن بسیار دشوار بود. بعدش در هر قدمی که می رفتیم ترس عجیب را احساس میکردیم. وقتی که گروه طالبا مترسات میکردن، پرسان میکردن، بسیار میترسیدیم، بسیار زیاد، تا که بالاخره در اسلام آباد رسیدیم. مدت که اونجا بودیم مدت بود که با هزار پریشانی و با هزار دغدغه همراه بود دیگه. اما قسمی مشکل است که کل افغانایی را تجربه کردن.
باز مستقیماً به فرانسه تشریف آوردن یا ای که در راه باز هم مثل دیگه مهاجرین وارد کدام کمپ در کدام کشور عربی و از اونجا انتخاب داده شده؟
ما خوشبختانه از اسلام آباد مستقیم فرانسه آمدیم.
خب حالا در فرانسه چی برنامه ها دارین؟ چی کارهای را انجام میتین و چی کارهای روی دستتان است؟
فعلا تمام توجه من سر ازی است که من بتونم زبان دیگرم مشکل خدال بکنم. وقتی که در بیرون صحبت میکنم، وقتی که در آدم در کشور دیگر که زندگی میکنم، واضح است که باید با تمام گپا آشنا شوم. مشکلاتی که در رابطه به خانه میداشته باشه، در رابطه به آب و برق و همه مسائل زندگی باید بتونی مشکلات حل بکنی. از خاطر تلاش دارم که زبان یاد بگیرم. و در غیر از اون کار میکنم سر دفتر شیری خود که تقریبا 2-3 دفتر سوبدایی مست مرتبه بسیار بی نظم. سر از او کار میکنم. و یک نوشته است، نصف است که خاطرات روزانه است. ترازو کار میکنم.
و آرزوهایی که دارین چی هست برای افغانستان، برای خانمای افغانستان، برای اولادای افغانستان که شما برشان خانی ادبیات کودک ساختین؟
آرزوی من، چون من خودم یک مادر هستم، بلاخره یک انسان هستم، اما خوشی و اونمو زمینه های پرورش و آموزش که برای فرزند خود میخوایم، برای تمام فرزندایی که در افغانستان هستن، برای زن و برای زنم آرزو دارم. امیدوار هستم که خواب نمانم. سال هاست که ما دعوای آزادی خواستیم پرواز بکنیم، ولی متاسفانه پروال ما میشه بسته شده. دل مرزو زیر داره که یک روز شبه که اونم خواستم تمام فرزندای سرزمین ما بتونن در فضای باز، در فضای پر از امن پروازهای کودکانه خودش بکنن، بتونن به راحتی درس بخونن، تبعیض وجود نداشته باشه که این دختر است، این پسر است، این باید مکتب بره، اون باید مکتب نره. بتونن کودکا، چی دختر و چی بچه، بتونن درس بخونن مطابق با ذوق خود، مطابق با انتخاب خود، مطابق با سلیقه خود انتخاب بکنن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان گرامی. شما از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت ما را با بانو خالده تحسین، نویسنده، ژورنالیست و رئیس خانه ادبیات کودک شنیدید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
تو را در خواب دیدم، مگر یادم نمانده. تو را در خواب دیدم، مگر یادم نمانده. صدایت را شنیدم، مگر یادم نمانده. مگر یادم نمانده. جو تفلان میمکیدم، مگر یادم نمانده. رسید و رفت هاشم، چو آوازت بگوشم، رسید و رفت هاشم، چو آوازت بگوشم، رسید و رفت هاشم. شدم آب و چکیدم، مگر یادم نمانده. شدم آب و چکیدم، مگر یادم نمانده. تو را دیدم لب جو، چو سرویش داده بودی، به تعظیمت خمیدم، مگر یادم نمانده. به تعظیمت خمیدم، مگر یادم نمانده. تو را در خواب دیدم، مگر یادم نمانده صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده